سپیددم رنسانس و تولدی دوباره بر فراز اروپا گسترده شده بود. این که این رنسانس در آن زمان به وقوع نپیوست خود تجلیس دیگری است. توماس آکوئیناس در این پیرکرد نقشه به سزایی داشت. او موفق شد تا میان مسیحیت و فلسفه ارسطو وحدتی به وجود بیاورد و فلسفه ارسطو را با انجیل هماهنگ کرد و به این طریق پدیده اجتناب ناپذیر تحول بنیادی در اندیشه اروپایی را به تعویق انداخت. این دیدگاه ایشونه و به نحوی تلویحاً داره میگه که رنسانس میتونه 300 سال پیش از اون واقع بشه و این تحول بنیادی که البته بر این رأی جناب ساترن یک نقد جدی وارده. ببینید واقعیت قضیه اینه که قرن 12 و 13 اروپا آمادگی اونچه که در رنسانس واقع شد رو نداشت. این دوره باید منطقا سپری میشد و اندیشه ها به بار می نشست. ببینید حالا یکی دو نکته مهم با این جرز بکنم. ببینید شما تو همین قرون 11-12 ترجمه کتاب عظیم المناظر ابن هیثم رو دارید که بعد اونجا به اسم الحزن یا همون الحسن شناخته شد و تا 600-700 سال نمیدونستن که این منظور ابن هیثمه. من تو کتاب معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنبیه المناظر مفصل اینو بحث کردم. شنوندگان محترم به اونجا مراجعه کنم. این کتاب 400-500 سال منبع اصلی علم اپتیکی یا علم نور و مناظر و مناظر و مرایا بود تو اروپا. یعنی میدونید اروپا باید از دیدگاه علوم فنی مسلمین، چون خیلی جالبه، یکی از شقوق حضور علمی مسلمین تو اروپا طریق آکسفورد بود و آکسفورد به جنبه های فنی و علمی علوم مسلمین، همون ساینس به معنی تجربیش، علوم تجربیش، اون بیشتر توجه نشون داد. یعنی اگر کلیسا و آباء کلیسا رفتن دنبال فلاسفه مسلمان، ابن رشد و ابن سینا و فارابی و اینها، غزالی و اینها، آکسفورد که خب میدانید یه قدمت 700-800 ساله داره، او رفت دنبال جنبه های فنی. چون ما تقریبا نیمه دوم قرن 13 میلادی است که با ظهور دانشگاه ها در غرب روبرو میشیم. امریکا ما پیش از اون در تمدن اسلامی تحت عنوان نظامیه ها داشتیم و قبلا هم عرض کردم مسئله دکتر یا دکتورین از اجتهادی بود که ما در این مدارس خاص داشتیم و امروزه در سنت های حوزوی ما همچنان موجوده که شخص باید به تولید فکر برسه نه مقلد فکر. ببینید جانمایه اجتهاد تولید فکره، تولید اندیشه، نه تقلیده. به همین دلیل بر مجتهد تقلید حرامه. یعنی هیچ مجتهدی حق تقلید نداره، چون او به یک فضایی رسیده که میتونه اندیشهی رو تولید بکنه، معنایی رو استخراج بکنه، استنباط بکنه و یک دستگاه منطقی دقیق رو بسازه. خب اینا سبب شد که اونجا اولین دانشگاه به وجود آکسفورد و نمونه های آکسفورد رفتن دنبال جنبه های علمی و فنی. حالا نمونه هاشو بعد عرض میکنم انشاءالله اگر فرصت. نتیجه این چی شد؟ اینا آرام آرام نهضت رنسانس رو ایجاد کرد. فرض ایشون که این حرف رو میزنه قرن 11-12 و بیش 12-13 اروپا همچنان در متن اون رخوت و خامودگی و انجماد بعد از نهضت شمال شکنی بود. قدرت و توان لازم، ابزار لازم رو برای ظهور تحول علمی رنسانس نداشت. فرض اون 200 سال لازم بود. به همین معنا این حرف ایشون خیلی مبنای علمی نداره. ضمن این که آرای آکوئیناس از لحاظ عقلانیت ظهور این رنسانس رو به نحوی در غرب سبب شد، عقلانیتی که متأثر از همسایگی فکری آکوئینی با اندیشه حکمای بزرگ مسلمانی بود که عقل نقش محوری داشت. و این رو باید شرح بدم. این دو نکته رو جناب بذاریتی باید شرح بدم برای تبیین این مسئله. یکی نوع نگاهی که مسلمین به علم و عقل داشتند و دوم نوع نگاهی که کلیسا داشت، روحانیت رسمی مسیحیت داشت. این مسئله در اونجا با قرون تاریک رو ایجاد کرد، در اینجا سبب شکوفایی شد که قرن چهارم و پنجم به تأیید و تصویب و تقریر موافق و مخالف شکوفاترین قرون علمی و فنی در تمدن اسلامی بود. ابن خازن ها و جزنی ها و بعد نمیدونم خدمتون عرض بکنم موزجانی ها، اصلا معماری های شگفت انگیزی که ما تو اون دوره داریم و همه نشون دهنده یک نوع تکنیک برتر علمی به معنای ساینسش هست. این دو رو باید ما توضیح بدیم. این دو فضای مختلف سبب شد که اروپا استفاده بکنه از سرمایه های فکری و علمی مسلمی.
پیامه که اومده جالبه برای من، رابطه ایمان عشق این همون محبت در مسیحیت و در اسلام چگونه هست؟ متشکرم.
این اتفاقا جبرتی بحث مهم و دامنه داریست و اتفاقا اگر لازم شد و به هر حال شما صلاح دیدید میشه یک جلسه ای رو بلکه جلساتی رو مختص همین بحث قرار داد، چون نوع نگاهی که در اندیشه های عرفانی اسلامی نسبت به عشق وجود داره و بسیار بسیار وسیع و گسترده است و بعد معادل همین رو مثلا به نحوی، البته با تفاوت های ما در مسیحیت داریم، که مثلا در مسیحیت به ظهور بزرگانی مثل اکارت، مثل مایستر اکارت و بعد قدیس ترزا و اینها میانجامه و بعد در اندیشه اسلامی حافظ و مولانا و ابن عربی و شیخ اشراق و اینها. این بود عشقشه، بود ایمانش هم دقیقا همینه، محبت. البته عشق و محبت دقیقا حداقل در فرهنگ عرفانی اسلامی به یک معنا است، ولی واقعیت قضیه این هستش که هم مسیحیت و هم اسلام هر دو به ایمان، به محبت و به عشق اهمیت فوق‌العاده میدن و قائل هستن، اما در مفهوم، معنا و به ویژه غایت این معانی یک سری اختلاف ها و تفاوت ها میان این دو مذهب وجود داره.
سلام. در مورد تجسد کلمه و لوگوس در مسیحیت نیز صحبت بفرمایید. دانشجوی ارشد هنر اسلامی.
بلکنم خدمت رو از بکنم مراجعه بکنن به
برنامه گذاشت.
بله بله، ما به طرز خدمتون از کنم وسیعی تفصیلا در مورد تجسد و اگر یادتون باشه شما میدهدی آیات مربوط به تجسد ابتدای انجیل یوحنا رو خوندیم و به ویژه لوگوس رو در این ساحت بحث کردیم. مراجعه بکنن به بحث قبل.
یعنی شما به پایگاه اطلاع رسانی همون اینترنت رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir www.radiofarhang.ir مراجعه بفرمایید. پیامک های بسیاری اومده که اصلا سوال کردن این بحث ها مثلا کجا چطوری میتونیم پیدا بکنیم، در این زمینه صحبت شده برنامه گذشته رو، از این طریق شما میتونید برنامه ها رو بشنوید. بودن یک سال و یعنی از اردی بهشته پاساس اونجا که من میدونم الان روی سایت هست میتونید بشنوید.
به فکر میمجا بدهتیم الان این شاید بیستومین برنامه‌ای که ما در با هنر مسیحی داریم و فلسفه هنر مسیحی، شاید به ویژه آره به اون 7-8 جلسه که به مانی پرداختیم و اینها، فلزا بسیاری از این نکاتی که الان مورد سوال دوستان هست تو جلسات قبلی بحث شد.
و گفتن که با سلام خسته نباشید خدمت استاد بلخاری، میخواستم بدونم کتابی راجع به معرفت نسبت به خدا هست، لطفاً نامه برید. با تشکر فاطمه خانم از مشهد.
خیلی زیاده که کتاب‌های خداشناسی ما زیاد داریم. ایشون اگر دقیق اون مورد نیاز خودشون رو، موضوع مورد نیاز خودشون روشن کنن بهتر میشه جواب داد و منبعی رو معرفی کرد. این خیلی کلیه، یعنی معرفت با همه ادیان در تبیین نسبت انسان و خدا به ویژه در مسئله معرفت آثاری داره.
اینم نمیخونه مجری محترم، اجازه دهید استاد صحبت کنه. خب اینم
میخواستیم نخونه خونه
باره تعریف کم کنه بر مطلب است. یکی هم به قدر همون صحبت که در آغاز برنامه کردیم واقعا اون صحبت ها به نظر من کمک میکنه ما رو.
بله
من
بله.
شنونده آماده میشه و ما آماده بله. شنیدن میشه.
یه ورودیه هست که لازم هست.
بعد از اونم که من حرف ندادم البته الان میخوام بزنم.
بفهمید.
خب به ارسطو از طریق حکمای اسلامی رسیدن. یعنی ارسطو رو از نگاه اسلام از این کانال شناختن.
بله.
اون چیزی که شما اشاره میکردید به ارسطو، من میخواستم بگم اینطوریه.
بله. ببینید چه میدهید، اینجا بحث بسیار مهم و دقیقی رو داریم. البته من یادم نره که یه بحث بنیادی در تبیین روی کرده مسیحیت و اسلام به علم باید داشته باشم. اون گوشه ذهنم نگه میدارم بعد از تبیین این نقطه که شما وارد شدید عرض میکنم. ببینید
من دور نمیکنید
نه 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 بسیار هم خوبه. نه اتفاقا چیزی که من باید بهش برسم و بویژه چون بحث ارسطو شد، شاید برای شما و مخاطبان سوال باشه که بالاخره ارسطو یا ابن سینا. چون ارسطو یونانیه. بله. فلزا اصلا ظهور این شبه و سوال منطقی است و ما احترام میگذاریم.
ارسطویی که حالا از نگاه مسیحیت یه خود مورد تکفیر هست به خاطر اون نگاه، حالا
بله نگاهی که اصلا نفی مسل میکنه و به نحوی میدونید برخی اصلا فلسفه ارسطویی فلسفه آتیستی میتونن میدونن، نه تیستی. تیزم یعنی که متأثر از کلمه تی هست در یونانی به معنای خدا، یعنی اعتقاد به خدا. آتیزم این چون آ میدونید در زبان انگلیسی یکی از حروف نفی یا ادات نفی ای هست دیگه. تیزم آتیزم. یا مثلا که اتفاقا خیلی جالب قبلا هم گفتم تو اوستا هم تو زبان اوستایی هم داری مرداد امرداد که به نحوی مرد. ببینید واقعیت از اینه که این مسئله بود فرضا برای برخی هم سوال هست که چگونه ارسطو میاد کنار مسیحیت. جمله ساترن رو دقت کردی؟ مسیح رو با ارسطو هماهنگ، انجیل رو با ارسطو هماهنگ کرده. اینا برای خیلی سال بود چگونه. چون ببینید وقتی ارسطو افلاطون مقایسه میشده، افلاطون از یه مسلی حرف میزنه که به جهان مسیح خیلی نزدیکه. بسیاری مقالات نوشته شد و اصلا جهان مسلی یا جهان ملکوتی که به نحوی فرای ماده وجود داره و در آن افلاطون بود با اون سلطنت آسمانی پیوند خورد حتی. ولی کدامین جز از اجزای دستگاه فلسفی ارسطوست که بتونن کنار انجیل و آراء مسیح قرار بدن؟ یعنی میدونید نقطه‌های تألیف مسیحیت با فلوتین و افلاطون خیلی بالاتر از نقطه‌های تألیف و انسه مسیحیت با ارسطوست. پس چی شد یک دفعه ارسطو مطرح شد و مهمترین دقیقا عامل تحول فکری در دوره دوم قرون وسطا و ظهورش در شخص مثل آکوینه شد؟ علت اینه که مسلمین بویژه جامعه دیده، خیلی نکته مهمه، مسلمین بویژه با ترجمه اسولوژیا و انتساب او به ارسطو آمدند یک ارسطوی افلاطونی ارائه کردن. این خیلی مهمه در جواب هم سو ذهنیت شما و هم شبانه یا ناآگاهانه، آمدانه یا غیر آمدانه آمده بود میان اندیشه های مسلگرا تجریدی و اصطلاحاً ملکوتی افلاطون و نو افلاطونیان با ارسطو نسبت ایجاد کرده بود. یعنی شما وقتی که در مثلا قرون 11 و 12 میلادی اسولوژیا رو از عربی به لاتین ترجمه میکنید که ترجمه ابن نائمه بود، این وقتی میاد اونجا این خیلی نکته جالب و مهمیه ها، حالا ذهنتون از پیامک های خود خلاص شد. وقتی میاد اونجا ببینید این ارسطو، وقتی مثلا اروپایی ها تو قرن 12 و 13 میبینن که ارسطویی که وارد غرب میشه در نهضت ترجمه که مرحله دوم آشنایی غربیان با جهان اسلام هست، این ارسطویی است که صاحب اسولوژی هست، صاحب تئولوژی در تئولوژی است یا همون معرفت ربوبیه است. معرفت ربوبیه که ما میدونیم مال فلوتین بود، ولی اروپایی ها این رو به اسم ارسطو از ما مسلمان ها گرفتن. فلزا ارسطویی که الان وارد، این خیلی دلیل مهمی بود و بازم تکرار میکنم، فلزا ارسطویی که وارد اندیشه غربی میشه، ارسطویی که صاحب اتولوژی است، نه صرفا سیاست. و اتولوژی هم حرفای افلاطونه. اصلا چرا جای دوری بریم؟ مگر فارابی کتاب نداره الجمع بین رأی الحکیمین؟ این یکی از مشهورترین کتاب های فارابیه. الجمع بین رأی الحکیمین یعنی من فی هستم که دارم اتحاد ایجاد میکنم، اجتماع ایجاد میکنم بین دو تا حکیم. یکی افلاطون یادی با استادش افلاطون اختلاف داشت، یعنی نفی مسل و نفی روح و نفی اینکه علم مثلا یاداوری است و نه در حقیقت یادگیری است و نه یاداوری. این دیگه اون ارسطو نیست، این ارسطو است که مسلمان اومدن کنار افلاطون گذاشتنش و حتی چنان بالا بردنش که حدیث حالا یا درست کردن یا بود که در مقابل پیغمبر اسلام دو نفر دشنام دادن به ارسطو. پیامبر گفت نکنید این کارو. این در حقیقت نبیی بود از انبیا، قومش نشناختنش. حالا من رو صحت و سندیت این بحث نمی کنم، ولی حداقل دیگه نمیتونم منکر بشم که در کلمت و تصوف جناب شیخ اشراق که اتفاقا روز شنبه روزش هست و من یه مطلبی هم به یکی از روزنامه ها دادم که به این برای این روز چاپ بشه انشالله و خدا رحمتش کنه، شیخ شهاب الدین سهروردی ما، شیخ اشراق که نقش بسیار مهمی در اتحاد ایرانیت و اسلامیت داره، او در کلمت تزفاف یا یکی دیگر از آثار خودش ارسطو رو در رؤیا میبینه و اونجا از او سؤال میکنه حکمت حقیقیه کجاست و کجا میشه پیدا کرد. خب این ارسطو رو شما با همون ارسطویی که مقابل استادش ایستاد تونس مسئله بنیادی و به قول رافائل دستش رو به زمین بود، یکیه
تون تابلو
آکادمی دستش بالا است، ارسطو دستش پایینه که قبلا بحث کردیم سر افلاطون ارسطو به نسبت این دوتا استفاده. میخوام این نکته رو عرض بکنم که واقعیت مسئله این هستش که در اون دوره دوم آشنایی با در حقیقت جهان اسلام و کتب اسلامی ارسطو رو ایجاد کرد که دیگه اون ارسطو نبود. فرض اگر من تو کلمات خودم ارسطو رو میگم یا شما مثلا به عنوان شبه رو ببینید، این ارسطوه، ارسطویی که این ویژگی ها رو داره. اسولوژیا مربوط به اوست و اسولوژی کتاب نو افلاطونیست، اصلا مالی فلوتینه و فوق‌العاده زیبا و جذابی که قبلا مفصل، خیلی مفصل ما در موردش صحبت کردیم تو جلسات پارسال. و از اون طرف تلاشی که مسلمین بین اتحاد بین دقیقاً دوله
که هم دنیا هم آخرت بازم
بله.
حالا اگه بیم همسمی هم آسمان، ارسطو از این مسیر اومده پالایش شد.
آره پالایش شد و غرب میدونید منصفان غربی این رو قبول دارن. میدونید چه میدونید تو مباحث علمی و پژوهشی آدم نباید باور خودش رو دخالت بده به قسمی که این باور سبب استنتاج های غلط بشه، یعنی من به همون استنتاج و نتیجهی برسم که خودم میخوام. این بزرگترین آفات یا جزء بزرگترین آفات یک تحقیق سالم علمیست، یک تحقیق و پژوهش سالم علمیست. من حسن ارسطو ترجمه میکنه و اندیشه های الهی فلوتین رو از ارسطو میدونه، من نمیتونم این ارسطو رو با اون ارسطوی یونانی یکی بدونم. این چیزی که تاریخ داره میگه و اون وقت حالا عامل این چی بوده؟ کتبی که از جهان اسلام ترجمه شده. حالا برخی نگن که آقای پل مسلمان اونجا اشتباه کردن و اونا تحت تأثیر این اشتباه اون حرکت انجام دادن، نه، اگر این مسئله هم نبود، اینجا این نکته خیلی ظریف و جواب بدن، اگر حتی این نکته هم نبود، روی کرد ابن سینا، روی کرد فارابی، روی کرد اخوان الصفا، اون حکمای بزرگ دوره اول که به نحوی به مکتب بغداد منصوب میشن، اینا کسانی بودن که حقیقتاً بین افلاطون و ارسطو به تفاوت گوهری معتقد نبودن. شاید به این دلیل که تو اسکندریه نهضت ارسطویی تحت عنوان فلسفه اسکندرانی با نیو افلاطونی پیوند خورده بود. حالا یه بحث تاریخی دیگری است، ولی واقعیت قضیه این هستش که در دیدگاه تمدن اسلامی که همه وجوه رو نگاه میکرد، هم ارسطو جایگاه مهم و بالایی داشت، چون علم و ساینس مهم بود، چون نگاه به طبیعت مهم بود، چون نگاه به زمین مهم بود، چون نگاه به دنیا مهم بود. همون طرف فلذا دینی که اتفاقا میتونه افلاطون و ارسطو رو کنار هم قرار بده و اون تضاد و تنازع فلسفه تاریخشون بکاهه، این دینیست که اتفاقا دنیا و آخرت و عقل و ایمان رو با هم داره میبینه. اصلش هم همینه و این رو لله نبنا به این که مسلمانم. من میگویم یک دین باید به گونه باشه که همه ابعاد انسانی رو پاسخ بده. یکی از ابعاد انسانی عاشقی است، محبته، عرفانه، دله.
خوبتون تشکر میکنم، من یک مسیحی هستم. سپاس از برنامه خوبتون. میخوانم شمارش رو فقط 0936 سه شماره وسط رو نمیخونم 0684. سپاس از همین
جدی مسیحی هست.
بله.
خیلی سلام معلوز، سلام خامتون بگیستم برسیم و خیلی هموطن مسیحی ما بسیار
نه خیلی از مسیحی، خیلی دوستان من که هستن، حال من میبینم بعد از تقیم که میاد توضیح دادن و اینا، من میبینم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن و چقدر دوست دارن و چقدر شنوندن. بعضی از مسائل بعضیشون میگن که بعضی از مسائلی که مثلا آقای دکتر صحبت میکنن و صحبت بخواد صحبت میکنن مثلا خودمون نمیدونیم، نمیشناسیم در مورد این قدیسیم انقدر کامل نمیشه. چقدر
ضمن عزت و احترام به تمامی پیامک ها، این پیامک چنان خستگی از جانم رو برگرفت که خیلی جالب بود. به هر حال وقتی یک هموطن مسیحی چنین به هر حال تقدیر میکنه، مشخصه که الحمدلله در مباحث اون انصاف علمی رو رعایت کردی
و این پیونده.
بله.
و این عصیان الهیه
و همه مصد از همه. یادتون هست من کی بود در تو عیسی، حضرت عیسی صحبت؟
بله.
اون نگاهی که قرآن به حضرت عیسی داره فوق‌العاده است، فوق‌العاده است.
ساعت 22:43 هستش و شما برنامه پنجره های رو به مهتاب رو میشنوید که استاد بلخاری عزیز در باره فلسفه هنر صحبت میکنن. ما الان رسیدیم به اون دوره میانه بین نهضت شمایل‌شکنی و آکوئینی و تأثیری که دین اسلام داشته بعد این دوره و بعد این هنر، هنر مسیحیت، و ما در مورد این داریم صحبت میکنیم و سوالات زیادی حالا تو این زمینه برای خود من مطرح هستش. در مورد همون کتابی که فرمودید خواندید که آکوئینی باعث شد عقب بیفته، این دوره تاریخی رو، این عرض یه چی میگن، میتونیم بگیم جبر تاریخی، آره میتونیم بگیم یه دوره که دادگاه تحت شقایق، این دوره قرون وسطا، دوران سیاهی که وجود داشت در اون دوره، اون باید اتفاق میافتاد که رنسانس اتفاق بیفته، بس آکوئینی نمیتونه نقش داشته باشه.
مثلا دادگاه هایی که به قول شما ایجاد شد، گالیله هایی که محکم محاکمه شدن، جورج دانوبرو هایی که سوزانده شدن صرفا به دلیل که نکته علمی رو، و اتفاقا اون جریان بنیادی که میخواستم عرض بکنم در نوع نگاه به علم میان اسلام و مسیحیت، این خیلی مؤثره.
اینو دور نشد
چون همینجا اتفاقا جاش هست. ببین جا بریتی تو تفکر اسلامی مبتنی بر آیات قرآن، انسان توسط خدا خلق میشه، بعد خدا به ملائکه میگه حالا اینو سجدش کنید، من با دست خودم این رو سرشتم، خلقه او من تراب، از خاک این رو سرشتم و از روح خودم دمیدم. و اینقدر این بالاست این موجود که سجدش کنید. ملائکه طبق اون نکته که اول بحث گفتم موضع میگیرن، همشون هم تقریبا اکثریت موضع میگیرن، چون کلمه قالو آمده. خدا میاد علم رو میده، علم آدم الاسماء کنه. این سرش رو تو اندیشه اسلامی علم خیلی ارج و قرب پیدا بکنه. من اتفاقا یک بحثی داشتم در همون سمینار ادیان بین ایران و چین، حدود کی بود؟ یک ماه پیش که رفته بودم چین، اونجا این رو اشاره کردن که پیغمبر ما میگه اطلب العلم ولو بسین، حتی اگر در چین هست بلدیاد بگیرید. و اون موقع در جزیره العرب چین آخر دنیا محسوب میشد. و اونجا رو تبحث کردم که علاوه بر این که این حضرت پیغمبر دارن اشاره میکنن که حتی اگه در دور دست ها بود، ولی در اینها به نحوی چرا چین رو مثال میزنن؟ چون در نزد شما هم حکمتی بوده و پیغمبر ما به ما یاد داده بود که شما دنبال حکمت باشید، دنبال کسی که این حکمت رو بازگو میکنه نباشید. اگر دیدید واقعا حکمته و طرف کافره، شما به حکمته نگاه بکنید و بشنوید. ببینید یک چیزی این احادیث و روایاتی به وجود اومد، خب، و اصلا نگاه ما به علم سبب شد که بسیاری برای به دست آوردن این علم، چون طلب العلم فریضه شد دیگه، این نماز واجب شد، فریضه شد، خیلی مهم و مؤثر بود. و در این حال من برخی از فسادهایی که توی این قلم رو از سوی برخی از عمرا و خلفا رخ داد رو اصلا رد نمی کنن، خیلی هم لطمه زد در ابعاد مختلف، بنی عباس، بنی امیه و دیگر. ولی به هر حال اونی که خالصا مخلصا دنبال این علم بود، این دین خیلی کمکش میکرد، خیلی هدایتش میکرد، خیلی انگیزه بهش میداد، انرژی میداد، هنش میداد به طرف جلو. و همینم اون شکوفایی تمدن اسلامی قرن سوم، چهارم، پنجم درست. اما اون طرف همین قصه جور دیگه بیان شد. ابتدای تورات، چون مسیحیت ادامه تورات دیگر، تو کتاب مقدس هم میدونید عهد جدید رو بعد از عهد عتیق، و در برخی از موارد جهانبینی مسیح همون جهانبینی یهودی است تو برخی کلیات ها، مثلا ادامه است. و خود عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح تو انجیل میگه که من آمدم که برخی از قوانین موسی رو تکمیل بکنم، نه نفی مطلق بکنم. اندیشه خودش رو در اناجیل اربعه ادامه انجیل در حقیقت تعالیم موسوی میدونه، تعالیم حضرت موسی میدونه. در اونجا روایت جوری دیگری است. در اونجا انسان خلق میشه، در بهشت و جنت قرار میگیره، اما مسئله به این صورت در میاد که شیطان میاد به آدم و حوا میگه که میدونید خدا چرا گفته از اون درخت نخورید؟ میگن نه. شیطان میگه که چون اون درخت، درخت معرفت، زینهار زین درخت معرفت نیک و بد نخوری. خداوند میدونه که شما اگر این رو بخورید مثل خدا عارف و ممیز بین خوب و بد میشید، و خدا نمیخواد مثل اون بشید.
این شیطان داره میگه،
این شیطان داره میگه، داره توجیه، در حقیقت توجیه میکنه این رو که برن میوه رو بخورن. و این درخت، درخت میوه معرفت نیک و بد. حالا اینا میرن میوه رو میخورن و به معرفت هم
میرسن،
به دیدگاه مسیحی یهودی میرسن، اما این معرفت با عصیان در مقابل حق به دست آمده. فلذا طلب معرفت نوعی عصیانگری در مقابل خدا رو در ذات خودش داشت. اینجا نه، اصلا خود خدا میگه بیا بشین تو کلاس علم من، تو من بهت علم بدم، علم آدم اسماء الکلها کلها و اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا و رب کلکم الذی علم. ببین شما دو روی کرده به علم دارید. همین سبب شد شما لله بهت کتب تاریخی رو بخونید. ببینید بین 5 سال 500 تا سال 1000 چند هزار کتاب علمی رو تو اروپا آتیش زدن. فقط گفتن علم پزشکی کتبش مرجعه و ما قبول داریم و نمی‌سوزونیم. من نمونهای اینا رو جلسه بعد میارم میخونم به کد خود منابع خارجیش. چرا حالا پزشکی؟ چون گفتن حالا عیسی مثلا مرده زنده میکرده و شفا میده. فقط علم پزشکی. خب ببینید اون روکردی که معرفت رو معادل عصیان مقابل حق میدونه، اون قرون تاریک خلق میکنه. این طرف روکرده به علم و نورون، یه علم نوره، یه تمدن شکوفه، که البته اون قصه تلخ رو ما داریم که پس چه شد که مسلمان ها به خواب رفتند و قصه هایی ببوید. اون حالا جای خودش باید بحث رو کنه، ولی واقعیت از این نکته بنیادی این بود که روی کرد این دو دین به علم متفاوت بود. منتها من این روی کرد رو بنا به تفاوت رو بنا به قرائتی میدونم که مسیحیت از یهودیت داشته، وگرنه تو مسئله اصیل مسیحیت من این احترام به علم رو و احترام به عقل رو کاملا جاری میدونم، اون مسیحیت پاک، اون مسیحیت ناب. ولی قرائتی که وجود داشت رو وصول به معرفت رو معادل نفی حق یا عصیان مقابل حق ترجمه.
مطالبی که در برنامه استاد بلخاری می فرمایند چه رابطه ای با فلسفه هنر دارد؟ آقای امانی،
خیلی خیلی خوب. ربطش اینه، در فلسفه هنر ما مبانی نظری هنر رو مورد بحث قرار میدیم، به عبارتی مبانی فلسفی. تاریخ و آثار تاریخی هنری یا آثار هنری تاریخی مواد بحث ماست، غایت و بنیاد بحث ما نیست. در مباحث نظری هنر به نحوی آراء فلسفی مورد توجه. خب حالا تو مسیحیت ما دو فیلسوف بزرگ هنر رو داریم، یکی آگوستینه یکی آکوینیه. در فلسفه هنر بدون آشنایی با بنیادهای نظری فکری اینان نمیشود فلسفه هنر اینان رو فهمید. ما ابتدا مبانی فلسفی دوره‌ای که اینها درش ظهور کردند و همچنین مبانی فکری و نظری آراء اینها رو با هم باش آشنا میشیم. اینها رو که آشنا شدیم گفتیم، بعد میگوییم خب حالا چنین آدمی دیدگاهش پیرامون هنر اینه. یه راه اینه که جناب هدایتی شما همین بحث رو حذف بکنید و بیاید بگید که آگوستین اینو میگه، نمیدونم آکوینی اینو میگه، برای بسیار این سوال میشه خب این رو مبتنی بر چه دیدگاهی میگه؟
پنجره رو اینجوری کنید
گوتیک وقتی میاد پنجره رو تا سقف میبره بالا، این مبتنی بر یک اصل نظریست. شما تا مفهوم نور رو، لوگوس و کلمه رو تو قرون 12-13 متوجه نشید، فلسفه اون کار هنری رو متوجه یا معماری متوجه نشید. علتش اینه.
بله. و با سلام، در مورد جماعت صوفیست بگویید آیا افکارشون با ما تناقض دارد؟ ناتشکر.
ببینید صوفیستی کلمه عامه، خاص بودنش به اون گروه یا نهله فکری برمیگرده که در زمان سقراط وجود داشت. اگر کلمه صوفیست رو جناب هدایتی توی پیامی که خودش ذکر کرده، احتمالا منظور همین گروه فکریست. نه، اینها به دلیل یک انسانگرایی افراطی که داشتن، یک نوع هیومانیزم افراطی که داشتن و انسان رو مثل گرگی هست معیار مطلق همه چیز می دانستن و نسبیت ادراک انسانی رو عاملی برای نسبیت کل عالم و حقایق می دونستن، به شدت مورد مخالفت افراد روشن ضمیر و روشن نگری چون سقراط واقع شدن. فلذا نه، خیلی ما تو این عرصه بیرونی وقتی جنبه افراطی انسانگرایی مطرح میشه وجه تشابه نداریم.
دستایی که خواندم که آقای دکتر بلخاری کتابی با عنوان فلسفه هنر در دست چاپ دارن، آقای این کتاب چاپ شده است؟
یک کتابی تحت عنوان آشنایی با فلسفه هنر، بله، دو سالی هست چاپ شده و حتی به چاپ دوم رسیده، سوره مهر، بله این چاپ شده.
با سلام و تشکر از استاد بزرگوار و این هموطن مسیحی عزیزم و آفرین به این برنامه، سید مهدی از اصفهان، بازم تشکر. و سوالات دیگه‌ای در مورد این طولانیه، در مورد بت‌شکنی و اون عکس حضرت مسیح که فرموده بودید، آیا این بت‌پرستیه یا این عقاید مسیحیان در مورد عقاید مسیحیان. من میخوام یه بار خیلی کوتاه بفرمایید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به خانه کعبه میرن بت ها رو میشکنن، یه
تفسیری از حضرت مسیح و حضرت مریم وجود داره که اجازه تخریب اون تصویر رو نمیدن. و میدونید این قضیه کی داره اتفاق میفته جناب هدایتی؟ این قضیه هنگامی داره اتفاق میفته که تقریبا 630 سال از میلاد مسیح گذشته و مسیحیت تقریبا اروپا رو تصرف کرده و بعد بنا به نسبت‌های تجاری گسترده میان جزیره العرب از طریق شامات از طریق سوریه و اینکه باید از اونجا به یمن هم می‌رفتن و جزیره العرب یا مکه و مدینه در این قرن رو نقش واسط رو داشتن، قطعاً یک نوع تأثیر و تأثیر دینی و مذهبی هم به وجود آمده، کما اینکه ما برخی از مسیحیان رو شاهدیم که هستن در جزیره العرب. و میدونید شما اتفاقا خیلی خوب باید بدونید چون فرمودید دوره کار کردید، اولین کسی که پیغمبر رو شناسایی میکنه قبل از اینکه پیغمبر بشه یک راهب نصرانی است، همون بحیرا که میگه ماش مشخصات این رو دادن و اینا. ببین پس یک ارتباطی وجود داشته و فلزا حضور تصویر عیسی مسیح و مریم در کعبه عجیب نبود. حضرت اجازه تخریب اون رو نمیدن تا مرز بگذارن بین کسانی که نوعی قداست رو در این تصویر نسبت به پیامبران بزرگ الهی میدیدن با اون بت‌های زمختی که عملاً هیچ هویت تاریخی نداشت. عیسی هویت تاریخی داشت، هویت مذهبی داشت، ولی هوبل هویت تاریخیش کجاست؟ عزا هویت تاریخیش کجاست؟ پیغمبر اینجا مرز گذاشتن بین.
خب استاد بخوی زمان زیادی نداریم و ما ادامه هفته آینده ادامه صحبتمون درباره
اول من باید عقل و عقل ببینید. من میخوام بگم تو تمدن اسلامی چه اتفاقی در مورد عقل میفته و این توی آراء حکمای ما مثل فارابی و ابن سینا و اینها ابن رشد اینا ظهور میکنه و همین حال اندیشه اروپای قرن اروپای نیمه دوم قرون وسطا یا آکاینی میشه به عنوان بزرگترین متکلم. اینو میذاریم برای هفته بعد.
یه دو تا پیامه که آقای هدایتی هستن تصور من شما به تصور من شما تاس هستید اما سادگی جناب شما خیلی رو نمیشونه در شما در تکنه.
نه شما معلومه که این فیلم های شما رو ندیدن حتی توی این فیلم مختارم که شما دیدن دستار دستید مواتون معلوم نبود.
اینو خوندم که بدونید که برنامه شما برنامه شما رو به نردبان تشبیه میکنم که نمیدانم به هنگام گوش دادن به آن من هستم که بالا می روم یا خداوند دست که به پایین می آید. شما و همه همکارانتون رو دوست دارم و برنامه‌تون و براتون طلب خیلی می کنم. حق نگهدارتون.
خیلی جالبه این طلب خیلی جالبه.